بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجه. وجوه و اقوالی را ذکر می کردیم که در مورد ربا بیننا و بین اهل الحرب بود. وجه اول این بود که مطلقا در هیچ حالتی اخذ ربا منهم جایز نیست تا چه رسد به اعطاء ربا به آنها. طبیعتا این قول موافق است با قاعده اولیه ما در بحث ربا، چون اصل و اساس بر حرمت است. کسی که میخواهد دلیل، کسی که میخواهد حکم به جواد کند، محتاج به دلیل است. وجه دوم این بود که قائل شویم به جواز اخذ ربا من الحربی ان کان الاخذ مسلما و سواء کان الحربی معاهدا ام غیر معاهد و سواء کان فی دار الحرب او دار الاسلام. مدرک این قول اولا اجماعی بود که سیدنا المرتضی اعلی الله مقامه در انتصار ادعا فرمود، و ثانیا مرسله صدوق اعلی الله مقامه که لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا. و در همین جا بحث انجبار ضعف سند مرسله هم مطرح است. در این وجه دوم اختصاص می دهیم جواز را به جایی که آخذ مسلم باشد دون الحربی. وجه این اختصاص هم می تواند دو مطلب باشد. یکی قاعده نفی سبیل، دوم هم تمسک به قدر متیقن در خروج از ادله اولیه. ما به قدر متیقن باید حکم به جواز ربا کنیم اگر جایی بناست جائز باشد، و اون قدر متیقن جایی که آخذ مسلم باشد. وجه سوم این بود که بگوییم ربا مطلقا بیننا و بین اهل حربنا جائز است. من الطرفین، چه معاهد باشد چه غیر معاهد، چه فیدار الاسلام باشد چه فیدار الحرب، مطلقا جایز. این وجه مستندی ندارد الا اطلاق مرسله صدوق، که خب جوابش هم واضح است. مرسله‌ای که سندن احتیاج به انجبار دارد، اگر بخواهد قابل استدلال باشد. چطور بتوانیم با چنین مرسله‌ای دست از عمومات حرمت ربا برداریم؟ چطور بتوانیم با چنین مرسله‌ای دست از عموم نفی سبیل برداریم؟ این مرسله در کنار اجماع سید مرتضی موقعیت پیدا می کرد و اجماع سید مرتضی هم دلیل لبی لابد لنا ان نقتصر على قدر متيقنه و قدر متيقن هم فقط اونجا که آخر مسلم باشد. و حتی نمیتوان معاهد را هم به راحتی داخل اون اجماع کرد، چنان که خواهیم گفت. بنابراین وجه سوم تقریبا از دور خارج اطلاق بعضی از عبارات بود که سخت بود به اونها هم نسبت بدیم، فقط اطلاق بود. وجه چهارم این که تفصیل بدهیم بین دارالحرب و دار الاسلام، که قول منصوب به ابو حنیفه بود. مکان معامله ربوی مهم است. کجا این قرض یا معامله ربوی صورت می گیرد؟ دارالحرب لا مانع فیه، اما در دارالاسلام حتی اگر حربی باشد فلا. در منابع ما نمیتوان دلیلی که بشود تند این وجه قرار بگیرد پیدا کنیم. نهایتاً نمیدانم، شاید مد نظر ابو حنیفه این بوده که در دارالاسلام باید احکام اسلام جاری بشه، مسلم و کافر نداره، احکام اسلام باید جاری بشه. پس در دارالاسلام حق اخذ ربا نیست، حتی من الحربی. اما در دارالحرب که هنوز قوانین اسلام اجرا نمی شود، اون آقا هم خود را مجاز به اخذ و اعطاء ربا می داند، مانعی ندار. نهایتا این شاید مد نظرش بود، منتها به این حد قطعا طبق فقه شیعه نمی تواند مدرک و مستند معتبری باشد. حتی ایشان این فرصان بعد رو گفت قریب العهد به اسلام باشن، نگفت حالا محسن من، گفت قریب العهد به اسلام باشن میتوانن بگیرن. اما این قریب العهدش دیگه از کجا آورده باید همین هم از خودش بپرسیم. آخه این سنه وجه پنجم این است که تفصیل بدهیم بین معاهد ذمی و بین معاهد حربی و غیر معاهد. دلیلی که برای این وجه میتوان گفت این است که معاهد ولو ذمی به حساب نمی آید ولی از این جهت که پیمانی با مسلمین بسته است اموال او محترم است و حق برداشتن اموالش را نداریم، پس نمی توان گفت استنباز می کنیم مال حربی معاهد را. طبق ضوابط اولیه ربا می شود حرام، اما غیر معاهد نه، غیر معاهد مالش احترامی ندارد و اخذ ربا از او بلا مانع است. وجه ششم که با این پنج وجه تفاوت داشت این که بگوییم اساسا اینجا ربا مطرح نیست با هر بید. اون چه میتواند از نظر فقهی مطرح شود احسنتم فقط واژه استنقاض است که با توضیحی که گفتیم البته این مخصوص حربی غیر معاهده، اینم از باب استنقاض نه ربا. معامله تکلیفاً بر حربی حرام است، از باب تکلیف کفار به فروع، ولی برای مسلم جایز است اخذ این زیاده، چنان که لولا این معامله هم استنقاض اموال حربی غیر معاهد مانعی ندارد. این معامله یک امر سوری می شود. این وجه علل مبنا مطلب درستی است و قابل قبول. میگم بله مبنای حربی را اگر کسی گفت حربی هر غیر معاهدی و اموال او غیر محترم است بله، اما اگر گفتیم واژه اهل و هر بنا که در روایت هم بود این ظهور دارد در فعلیت حرب عرفن، فعلیت عرفیه مرادم هست. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست الان شمشیر بکشند، اما عرفن بگویند این دو با هم در جنگند، ولو الان حالا یه دو روز سه روز نه آتش بس یه هرچی جنگ نکرد. اهل و هر بنا یعنی فعلیت عرفیه جنگ، اونجا بله چون اهل و هر بنا در مقابل ما ایستادن اموالشون محترم نیست، اما این که بگوییم کل من لم یکن ذمیا فهو حربی و الحربی لا یکون ماله محترما، به این اطلاق نه. یا حتی بگوییم کل من لا یکون معاهدن فهو حربی الذی یجوز الاستنقاذ من مالهی، بازم نه. اگر کسی این مبنا رو داشت که بعید هم نیست این مبنا در حربی اتخاذ بشود، صرفا استنقاذ میشه در حال جنگ و اطلاق حربی بالفعل، متعرض کردم بالفعل عرفی، اون هم دیگه از باب روانیست. این تمام اون چه در مورد جواز اخذ ربا از حربی میتوان بیان کرد. بله 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 بله، اون اگر مخصوصا اگر نقضی سبیل بیاریم بله، اون چه به نظر میرسد در این مسئله میتوان گفت اینه که اولا اگر اخذ به اسم ربا میخواهد باشه با تعریفی که برای ربا هست، ربای قرضی، ربای معاملی، دلیل محکمی که بتواند عمومات مؤکده در قرآن رو در حرمت ربا و سنت تخصیص بزنه پیدا نکرد. چیزی نیست الا ادعای اجماع و مرسله صدوق، مرسله که به تنهایی نمیتونه، اجماع هم اگر ثابت باشد محتمل المدرک، علاوه شاید این مجمعین نظر کردن به استنقاض که گفتن جایزه، نه به عنوان ربا. لذا دلیل قاطعی که بتواند اطمینان بخش باشد برای ما که بتوانیم از عمومات قوی حرمت ربا خارج بشیم نداره، این اول. ثانیاً اگر میخواهد به عنوان استنقاض باشه باید به قدر متیقنش اکتفا کرد که هر بیگیس قام الهر بینه و بیننا، و این هم قابل التزامه، بالاخره جنگ اموال رو میتوند به عنوان استنباط برداره. ولی این دیگه نشد استثناء از حرمت ربا، این یه عنوان دیگریه، اونم باید به قدر متیقنش که الحربی الذی قام الحرب بینه و بیننا. این در مورد حربی، این تمام شد. حالا در مورد ذمی، خب اقوار رو خوندیم، اما قبل از این که در مورد ذمی، من ادامه بحث را فقهیاً داشته باشم، اجازه بفرمایید ابتدا به قرآن کریم مراجعه کنیم و اشاره هم به تاریخ داشته باشم در مورد ربا بین اقوام دیگر و ملل دیگر و ادیان دیگر. از آیه مبارکه 160 و 161 سوره مبارکه نساء استفاده می شود که بر یهود ربا حرام بوده ولی اونها اخذ می کرد. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لکم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا و اخذهم الربا و قطعه عنه. این صریح قرآن، دیگر جایی هیچ گونه توجیه و تعبیلی ندارد. پس در دین نازل بر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام ربا حرام، در دین مسیحیت هم چون قوانین فقهی خیلی کم هست، بیشتر متنکات اخلاقی و تربیتی و تأیید شده اون مطالب فقهی موسی سلام الله علیه، علاوه در همین اناجیل موجوده میتوان رد پای حرمت ربا را در خود دین مسیح پیدا کرد. پس نفع نشده در دین مسیح، اونجا هم هست، کما اینکه در ادیان و اقوام دیگر هم هست. من نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم چون از سیر بحث فقهی خارج میشه. کتابی رو بهتون معرفی میکنم به نام ربا، خیلی راحت ربا. این کتاب توسط دفتر جامعه مدرسین، دفتر انتشارات جامعه مدرسین چاپ شده، کتاب خوبیه. یه بخش اولیه این کتاب تحلیل تاریخی کرده اقوام مختلف، مجوس چه بوده، از کنم در روم باستان چه بوده، افلاطون چه میگفته، ارسطو چه میگفته، یا دیگه حالا اصلا وارد بحث فقهی کردنش خیلی جا نداره، ولی برای مطالعه خوبه. از اون استفاده میشود که اصل عدم جواز ربا تا حد زیادی عقلاییه و ادیان مختلف هم قبول داره. بله، در ادامه در تحریف ادیان، تحریف به سراغ ربا هم آمده. حالا برای این منظور فقط یه مورد رو اشاره میکنم و توضیح میدم. در عهد قدیم تورات، سفر تثنیه باب 23 آیه 19 و 20، من دو ترجمه رو ازش میخونم. ترجمه جدیدتر صفحه 250 همون کتاب است که آقای موسوی از محجی داد، از برادر خود ربا مگیر، خواه ربای پول خواه ربای خوراک خواه هر چیز دیگر که به ربا داده می شود. از اجنبی می توانی ربا بگیری. این در این ترجمه، ترجمه قدیمی در اون عهد قدیم و جدید قدیمی که من دارم مال خیلی قبله، صفحه 310 غریب را، بعد همون آدرس صفر تصمیه و بابی نیست سویدم، غریب را میتوانی به سود قرض دهی، اما برادر خود را به سود قرض مده و ادامش تا یهوه خدایت در زمینی که برای تصرفش داخل اون می شوی تو را به هر چه دستت را بر اون دراز می کنی برکت ده. خب این در تورات موجود هست، در عربی هم هست، یه ما یقین پیدا می کنیم که در متن تورات موجود این هست. در تفسیر المنار رشید رضا جلد ششم صفحه 51 مراجعه کنید، بحث خوبی داره از نظر آراء اقوام دیگر در مورد ربا و به خصوص یهود. جلد 651 چاپ ها مختلفه، زیر آیه 161 نفاق، جلد 651 و نحن لا نسلم تفسیر المنا ان هذا هو نص التورات، من قبول ندارم که این عین تورات نازل بر حضرت موسی است، التي كتبها موسى عليه السلام، لان نسخه موسى فقدت به اجماع یهود و نصارا، اون نسخه اصلی که نیست، خودشون فرمان میدن، و هذه التي عندهم قد كتبت بعد السبیه، بعد از اینکه دوران اسارت اولیه تمام شد اینا نوشتن، و ثبت تحریفها به شواهد کثیره. حالا از اینجا به بعد دقت کنید، و ظاهر ان عبارت للاجنبی تقرز بربا، یه عبارت عربیش، این قد اخذها الذی كتب التوراة، این اون نویسنده تورات آورده، حالا نامش عذرن او غیر، حالا هر چی میخواد باشه، حالا آره این هم یعنی عذر، این از کجا آورده؟ من مفهوم الاخ، اونی که تو توراته چیه؟ از برادرت ربا نگیر، اینه در نویسنده آمده مفهوم کلمه اخ رو گرفته، مفهوم مخالف، میگه حالا که از برادر یعنی یهودی نباید بگیری، حد مفهوم مخالف، از اجنبی بگیر، این از مفهوم اخ گرفته، لأنه کتب ما حفظ منها بالمعنا، یه آقای نویسنده حالا هر که بوده، این دیگه نسخه دردش نبوده، نقل به معنا کرده، به اضافه یه اجتهادی هم که از خودش صورت داده، این که دیگه به تصمیه ما و عبارات که ما قبلا میگفتیم به اینه میگیم نقل به معنا، میگیم نقل به مضمون، اجتهاد هم کرده سازه، ادا کمر و هازا من مفهوم المخالفه التي لا يحتج به جمهور علماء الاصول ادا کان مفهوم لغه، این تمام شد، علا ان بعض انبیائهم انبیاء یهود قد اطلقوا ذم الربا و نهی عنه اطلاقا، اطلاقا نمیشه یعنی هیچ جا رو تفسیر نداده اجنبی و غیر اجنبی. فلم یقیدوه به شعب اسرائیل ولا به اخوتهم که قول داوود. حالا طبق بعضی از نسخه ها مزمور 15 یا مزمور 14 و فزته لا یعطیها به ربا، نقرشو با ربا به دیگری قرض نده. هیچ مشخص هم نکرده که به برادر دینیش یهود قرض نده. بنابراین در نظرتون باشد که اگر ما از اینجا به بعد سراغ قاعده الزام برویم و اون رو مطرح کنیم، باید بدانیم در اصل دین اونها این حرام، این شک و شبهه ندارد. حالا در مورد اخذ ربا از ذمی، چنان که مشاهده فرمودید مشهور یا حداقل اشهر فقها قائل به منن، بله عده قائل به جوازند. سوال، اگر بخواهیم طبق ضوابط اولیه منهای ادله خاص مطلب را بررسی کنیم، چه قواعدی ممکن است مطرح شود که اون قواعد نتیجهش جواز اخذ ربا من از ذمی باشه؟ عرض کنم منهای ادله خاصه. یک، همون قاعده تأسیس شده توسط حضرت آقای سیستانی دامت برکاتو به نام قاعده مقاسه نوعیه، با این تقریب که حالا ما یه اضافه شم میکنیم بگوییم اگر که در دینشون حرام است. حالا این آیه هم جزء تورات باشه یا نباشه کاری نداریم، ولی بالاخره اونها از ما عرض میکنن. الان معاملات ربویه هست، ما بیاییم از باب تقاص نوعی از اونها ربا بگیریم، چون من در یک معامله به او ربا میدهم، شما میتوانید از یک یهودی نصرانی دیگر ربا بگیرید که اون ربایی که شما میگیرید تقاص ربایی باشه که من دادم در این معامله دیگر به یک یهودی دیگر. خود آقای سیستانی که بنیانگذار این قاعده است فرمود اون قاعده اینجا به دست نمیخوره، اینجا خودش آمده التزام داده به معامله ربوی مسلمان. اینو توضیح داده. پس قاعده ربا اینجا جا نداره. یک، قاعده تقاص نوع. دو، قاعده الزام. بگوییم الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. مشکلاتی که داریم یکیش این است که اولا قاعده الزام اونی که در روایات هست چنان که دیدید مربوط به اهل سنت، تعمیم اون در اینجا به ذمه و کفار دیگر جا ندارد. دلیل میخواد. این مشکل اول. مشکل دوم، اگر کسی گفت قاعده الزام مربوط به اونجایی که جزء دینشون باشه، شما اونها رو به دینشون الزام کنید، ربا عمل اونهاست، نه بگید دینشون، عملشون عمل رباست. تازه بر فرض این که قبول کنیم چیزی را به نام قاعده الزام، که البته ما قبول کردیم، ولی دیدی حضرت آیه سیستانی قبول نداره اصل قاعده الزام. اینم دوتا. پس یکی اگر بخواییم منهای عدله خاصه بیه قاعده تقاس نوعی، یکم حالا یک سومی را من اضافه میکنم، روش فکر کن تا اگر شد انشاءالله بعدا توضیح بیشتر رو عرض کن. بله، سومین قاعده ای که می شود در اینجا مطرح بشه این است که بیاریم بگوییم تفاوت هست بین معاملات رببیه بین الافراد، اشخاص جدا جدا جدا، و معاملات ربویه دولی بین المللی. آیا می توان مثلا چنین گفت چون بانک های اونها بر ربا استواره؟ بله نه، اونا که محضر میگیم حالا گوش کنید، بانک های اونها بر ربا استواری، وارد مسائل جزئی نشید، بانک های اونها بر ربا استواره، آیا می شود ما با بانک های اونها اون گونه که خود اونها تعامل دارند معامله کنیم یا نه؟ این احتیاج به یه بررسی جدی داره. من فقط برای فکر شما هنوز مطرحش کردم. اون وقت باید دید علاوه بر این ستا مستفاد از ادله خاصه چیست، من یا جواب. مهمترین دلیلی که بر من داریم صحیحه زراره و محمد ابن مسلمه، که این صحیحه نمیشه به این زودی ازش گذشت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.